زوزنقه. آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه. تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پیامک 30010-35.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، ساعت 23 هستش و همچنان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. من چند تا پیامک کوتاه دیگه خدمتتون اعلام بکنم. سوال مسابقه امشب ما این بود که کدام یک از این دو بزرگواری که خدمتتون اعلام خواهم کرد پیشنهاد دادن که از واژه در واقع ماهواره به جای قمر مصنوعی برای کلمه انگلیسی ستلایت استفاده بشه. یک، دکتر محمود حسابی، دو، دکتر محسن هشت‌رودی. و میتونید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. چند تا پیامک هم که الان به دستمون رسیده رو خدمت شما اعلام بکنم. یه فاصله بگیریم بیایم و من پیامک ها رو براتون بخونم. خب دوست عزیزی به نام خانم نفیسه حاجی بابایی تبریک گفتن تولد برنامه رو، یک سالگی برنامه رو، و گفتن که گزینه دو درسته. اسمشو خیلی آشناس، فکر میکنم که هفته گذشته یا دو هفته قبل برنده برنامه شده بودن. آقای جهانشاهلو از اصفهان گفتن گزینه یک دکتر حسابی. و خانم محشید خدادادی خسته نباشید گفتن به همکاران و گفتن که گزینه یک سعی هستش. آقای محمد خدادادی هم ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتند و گفتند که گزینه دو صحیحه. شماره 0938 4 شماره آخر 8337 هم گزینه دو رو صحیح اعلام کردند و شماره 0935 4 شماره آخر 2093 گفتند که گزینه یک صحیح هستش. همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. این پیامک آخر هم بخونم که همین الان اومد. 0921 4 شماره آخر 8675 گفتن که ممنون از آقای جهان پناه که با آقای ترابی همراهی کردند. سپاس از شما و دعوت می‌کنیم که تا انتهای برنامه در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید. تا چند لحظه دیگه گفتگوی خودم رو آغاز می‌کنم با میهمان برنامه. خب دوستان، در هفته های گذشته در بخش گفتگو با میهمان در خدمت مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان بودین، با کسب و کارشون آشنا می شدیم، فعالیتشون، کارهایی که در شرکتشون انجام می دادن. اما در برنامه امشب مهمان ویژه‌ای داریم، متفاوت از سایر میهمان هایی که در هفته های پیشتر در خدمتشون بودیم. دکتر محمد رضا اسپهبد که گفتگوم رو آغاز میکنم تا در ضمن گفتگو خودتون با این شخصیت بزرگ آشنا بشید. آقای اسپهبد سلام، خوش آمدید به برنامه زوزنقه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم و از اینکه بنده رو دعوت کردید به رادیو گفتگو و شبکه پخش
رادیو گفتگو
و زوزنقه،
برنامه علمی زوزنقه. آقای اسپهبد، اگر بخوایم در واقع شما رو در واقع با یک تخصصی خطاب بکنیم، بایستی بگیم که تخصص شما دقیقا چی هستش. آقای مثلا محمد اسپهبد دکترای چه رشته ای؟
من فکر کردم که اول به طور به اصطلاح سیستماتیک جلو بریم که محل تولد من و من چجوری این مراحل طی کردم.
یعنی غافلگیر کنیم مخاطبمون رو که آخر سر فهمن که شما تخصصتون
تخصص من خب الان بعدن هم خواهم گفت اینا
میرسیم
در مجموع دکترای هسته‌ای از فرانسه است.
دکترای هسته‌ای
بنیانگذاران اولیه سازمان انرژی اتمی هر شود که در سال 1349
خب تا همینجا رو داشته باشیم حالا آشنا بشیم با در واقع زندگی نامه شخصی خودتون. چه سالی متولد شدید کجا؟
من در سال 1319 یعنی 1940 میلادی در بحبوحه جنگ جهانی دوم در بندر زیبای انزلی متولد شدم.
بسیاری چه جای باصفا و خوبی هم متولد شدم.
پدر من افسر دریایی بودند، نافسروان بودند و فرمانده پدر من هم تیمسار دفتری و تیمسار بایاندور بودند که الان یک خیابان هم در انزلی به نام تیمسار بایاندور هست.
تیمسار بایاندور. و تحصیلاتتون رو هم طبیعتاً در همون انزلی پشتر گذاشتید.
من پدرم به لحاظ این که شغل پزشکی داشتن و منتقل می شدن به جای مختلف بعد از اینکه از ارتش استفاده دادن نیروی دریایی ایشون
پزشک نیروی دریایی بودند.
بله ایشون رئیس بهداری سیاکل بود یه مدتی بعد رئیس بهداری شفت شدند و سومسرا و بعد تصمیم گرفتن که ما رو بیارن تهران. من تا سال چهارم ابتدایی در دبستان عنصری رشت بودم.
چهارم ابتدایی.
سال پنجم و ششم رو دیگه در دبستان بابک شهرستان تهران.
شهرستان تهران یعنی کجا؟
شهر تهران.
گفتم شاید مثلا حاشیه یا حومه تهران.
نه در خود تهران.
بله.
بعد از دبستان من وارد دبیرستان شدم، دبیرستان ناصر خسرو در خیابان ایران، خیابان گوته میگفتن اون موقع.
بله.
و بعدن
طبیعتاً بعد دارالفنون هم میرفتید دیگه اون موقع که بودید.
دیپلم رو در دارالفنون گرفتم. دیپلم در دبیرستان دارالفنون من اونجا فارغ التحصیل شدم و بعد در کنکور دانشگاه شرکت کردم و علارغم این که پدر من علاقه داشت که من رشته پزشکی باشم ولی من به خواست مادر بزرگم عرض شود که
مادر پدرتون یا
مادر مثبت دادم و وارد رشته زمین شناسی شدم.
بله.
چون ایشون خیلی به همیشه وقتی منزل ما می آمد مادر بزرگ همیشه یه اصطلاح هم بگیم بخشه ای داشت که توش نگین های مختلف بود و دوست داشت که من برم توی کوها و اینا رو پیدا کنم.
بخاطر همین دوست داشتن که زمین شناسی بود.
بله.
خودتون قلبن چه رشته ای رو دوست پدر پزشکی مادر بزرگ زمین شناسی خودتون؟
حقیقتا وقتی وارد رشته زمین شناسی شدم دیدم با روحیه من بسیار سازگار. بله و دیدم زمین شناسی چقدر علم بسیط و چقدر علم عرشبت که وسیعی هست که یعنی وقتی شما سر زمین دارید کار میکنید یعنی در واقع با خدا دارید حرف میزنید.
بله.
اینقدر این دانش مقدسی است.
فرمودید رشته زمین شناسی دوره کارشناسی دانشگاه تهران فرمودید؟
بله من دانشگاه تهران بودم. بعد وقتی که این رشته زمین شناسی من فارغ التحصیل شدم در رشته کارشناسی بعدن وارد عرشبت که سازمان انرژی اتمی هنوز شکل نگرفته بود. اون موقع سنتو در عراق کودتا شده بود و ملک فیصل کشته شد و سنتو وارد ایران شد.
بله.
و در یکی از سالن‌های دانشکده علوم دانشگاه تهران عرشبت سنتو اونجا مستقر شد و من به عنوان کارآموز در اونجا استخدام موقت شدم.
بله.
که تا یک سال روی کارهای ایزوتوپی که عمدتاً اندازه‌گیری تبخیر بود با روش هیدروژن 3 یعنی تریتیوم، در اونجا با یک پروفسور انگلیسی به نام پروفسور نوکس من اونجا کارآموزی میکردم. همونجا در واقع نطفه تشکیل سازمان انرژی اتمی بعدن شد. چرا؟ برای اینکه سال 42 که من اونجا وارد شدم، وقت سال 43 کلنگ راکتور اتمی امیرآباد شد و سال 46 این راکتور تقریبا آماده کار شد که وابسته به دانشگاه تهران بود.
یه رصدخانه خورشیدی هم همون نزدیک بود اون بل. سال که متاسفانه خرابش کردن، همت رو ساختن.
این راکتور وقتی ساخته شد هر شبت که دیگه کم کم مطالعات ایزوتوپی و تحقیقاتی درش بله. انجام شد. شرکت سازندش هم یک شرکت آمریکایی بود به نام وستینگ هاوس که این یخچال هم این شرکت می ساخت قبلا، ولی سنتو مجموعه بود از پاکستان، ایران، ترکیه و به سرپرستی انگلیس و نظارتی هم از طرف امریکا بود. اما رئیس ایرانی ما که الان من اسمش رو یادم رفت اینا، و ایشون از طرف ترکیه یه خانمی بود به نام مختار اغلو
بله.
و از طرف پاکستان هم آقای دکتر مقصود بودن و الان یادم افتاد مرحوم دکتر آزاد بودن بله. از طرف ایران
روشون شاد.
بله واقعا روشون شاد که ایشون خیلی زحمت زیادی کشید. از انگلستان هم آقای دکتر نوکس و اون یکی که حالا اونم دوباره
یادتون اومد اون رو هم بفرمایید. و بعد در واقع تأسیس شد اینجا سازمان انرژی اتمی.
سازمان انرژی اتمی به عنوان سازمان انرژی اتمی بعدن سال 53 شروع به کار کرد. ملاحظه میکنید؟ بله. چون اون موقع من دیگه رفتم سربازی سپاه ترویج آبادانی
بله.
از اونجا هم دوباره دانشکده فنی دانشگاه تهران یک رشتهی به نام رشته هیدرولیک آبای زیرزمینی من در کنکور شرکت کردم و قبول شدم.
کارشناسی ارشد.
کارشناسی ارشد رو مهندسی آبای زیرزمینی گذاشتم.
اونم دانشگاه تهران باشه.
دانشگاه تهران.
بسیار.
بعد
یعنی لیسانس که گرفتید بعد خدمت لیسانس. بعد رفتی سربازی؟
بله.
24 ماه خدمت بودین شما؟
نه خیر، ما 18 ماه بودیم. بله.
و بعدش اومدین کنکور کارشناسی ارشد؟
بله.
هیدرولیک آبهای زیرزمینی.
البته کنکور آبهای زیرزمینی کارشناسی ارشد رو ضمن اینکه من خدمت سربازی میدم اسمیسی کردم. آها. در کنکورم شرکت کردم، درس خوندم و اون کنکور رو عرشبت که دادیم و همزمان با تموم شدن درس سربازی هم درس من در این دانشگاه تهران برای آبای زیرزمینی شروع شد و بعد من استخدام سازمان زمینشناسی شدم. استخدام سازمان زمینشناسی شدم که اون موقع تازه تشکیل شده بود.
روبروی فرودگاه مهرآباد؟
بله روبروی فرودگاه بله. مهرآباد، چون قبلا محلش در وزارت صنایع معدن یه اتاق بود.
آها.
بعد اومد در میدان عرشبت که انقلاب
بله.
در یه محل یک از خیابونا بله. و یه ساختمون کوچیکی بود، ولی بعدا که این ساختمون با کمک کارشناسان سازمان ملل و به ریاست مرحوم مهندس نصرالله خادم که استاد خود ما هم در دوره بله. کارشناسی بودن، بهشون زحمت بسیار فراوانی کشیدن و واقعا روحشون شاد که سازمان زمینشناسی و معدنی کشور امروز مدیون زحمات ایشون هستن.
و بعد از اون ادامه تحصیلات برای دکترا.
بله من در اونجا دولت فرانسه بورسی در اختیار بنده گذاشت و من به فرانسه رفتم. بعد
بسیاری فرانسه آه. کدوم شهر، چه رشته، چه دانشگاهی؟
من فرانسه وارد استان لوران و شهر نانسی شدم.
شهر نانسی
در اونجا چون مرکز مطالعات هسته‌ای فرانسه بیشتر در شهر نانسی بود و من اونجا زمینشناسی هستم.
این به واسطه ارتباطات سازمان زمینشناسی با فرانسه بود یا که خودتون مکاتبات داشتید؟
نه نه با فرانسه.
بله بله.
ارتباطات
بورسی در اختیار سازمان گذاشتن و شما انتخاب شدید.
مستقیما ما ارتباطاتی داشتیم از طریق سازمان زمینشناسی. اون موقع کارشناسان فرانسوی زیاد بودن و ما اکتشاف اورانیوم رو با کارشناسان فرانسوی در قراردادی که با دولت وقت اون موقع داشتن بله. ما در سراسر ایران شروع کردیم و این منجر به اون بورسی شد که من رفتم به فرانسه.
زمینشناسی هسته‌ای خونی.
هسته‌ای بعد.
بعد. بعد چند سال اونجا بودید؟
من قبل از این که دوره دکترا پذیرفته بشم یه کارشناسی ارشد هم در اونجا گرفتم از انستیتوی پلی‌تکنیک استان لوران.
بعد.
در واقع اونجا باز من کارشناسی ارشدمو گرفتم که اصطلاحا خودشون میگن دی او آ.
بله
بله. این دو آ وقتی شما میگیرید بعدن به شما اجازه میدن که وارد دکترا بشید.
فرانسوی ها معمولا معروف هستن به این که توی دانشگاهشون به زبان فرانسوی هم تدریس بشه.
بله.
شما این مشکل رو نداشتید؟
نه، برای اینکه چون ما با فرانسوی ها در ایران کار میکردیم
آشنا بود
برای اکتشافات اینا، این بود که یه مقداری میتون آشنایی به فرانسه داشتم و استاد منم به قدری در فرانسه مرد علمی فوق علمی، من باید اسمشو بذارم، برای اینکه ایشون کسی بود که خودش یک اختراع خیلی بزرگی داشت که واقعا باید جایزه نوبل میگرفت ولی بزرگترین جایزه کشور فرانسه لژیون دونور رو گرفت بود، آقای پروفسور رونه کوپنس که خود ایشون شاگرد مادام کوری بود.
بسیار عالی.
مادام کوری که اسم لهستانیش ماریا اسکولودوفسکایا.
یعنی در جایزه نوبل هم نشدند فکر میکنم.
نه، دو بار جایزه نوبل.
پس یکی از
یکیشو گرفت،
دومیشو ندادن.
نه، دومیشو دیگه ایشون فوت کرده بود.
بله.
حتی استاد من که باید تزش رو با مادام کوری میگذروند چون فوت کرده بود سال 1923، ایشون مجبور شد تزش رو با دخترش ایرن کوری بگذروند که اونم
کاشف
ایرن کوری دست کمی
رادیواکتیو بودن دیگه.
مادر ایرن که همون خانم ماریا کوری بود اینا، ایشون کاشف رادیوم
بودن.
برای وقتی رادیوم رو کشف کرد اول فکر کرد باریوم کشف کرده ولی بعد وقتی تیف گرفت ازش دید این تشعشع داره و اشعه میده اینا، خب فهمید که این یکی از عناصر رادیواکتیو.
آقای دکتر، این که میگن ماده در واقع رادیواکتیو روی کشوی میزشون بوده و مثلا فیلمی که روی میز بوده رو تاثیر گذاشته بوده، آیا داستان اکتشافش به این صورت بوده یا نه این ساختگی؟
نه، اون هانری بکرل.
هانری بکرل
رادیواکتیویته رو اولین بار هانری بکرل در سال 1894 اگه درست یادم باشه ایشون کشف میکنه. با اونم این بوده که این سنگ‌های رادیواکتیو رو میذاشته روی این کاغذهای حساس عکاسی.
بله بله.
بعد از مدتی دید اینا یه خالهای توش پیدا شده و جای اینا رو عوض میکنه، میبینه باز دوباره این سنگ روی جای جدید، رو کاغذ جدید هم باز اثر گذاشته.
بله.
که یه مرتبه دیگه رادیواکتیویته کشف میشه. اما اورانیوم به عنوان یک عنصر مادر،
بله.
شما سه تا عنصر مادر در دنیا داریم در کره زمین از عنصر رادیواکتیو اصلی.
بل.
یکی اورانیومه، یکی توریومه، یکی پتاسیم 40.
بل.
اورانیوم رو کلاپروت کشف میکنه. یه شیمیدان گویا بوده ایشون 10 سال بعد از کشف ستاره اورانوس، بعد 10 سال بعد از کشف ستاره اورانوس کلاپروت اورانیوم رو کشف میکنه و اسم این عنصر رو میذاره اورانیوم.
بله.
و ستاره اورانوس هم که میدونید هرشل کشف.
بله. ویلیام هرشل.
ویلیام هرشل. این این اسم این عنصر میذاره اورانیوم، ولی نمیدونسته که این خاصیت تشعشعی داره. اصلا کلاپروت هیچ اطلاعی از رادیواکتیویته نداشته. اینو هانری بکرل کشف میکنه، هانری بکرل فرانسوی کشف میکنه. اما دو سال بعدش خانم کوری که دیگه از لهستان اومده بود به فرانسه و زن آقای پیر کوری میشه، توجه میکنید، ایشون رادیوم رو کشف میکنه که رادیوم یکی از عناصر دختر اورانیومه.
بسیار.
که ما در فیزیک هستی این رو میگن که داتر المنت اورانیوم هست.
و شما تحصیلاتون رو، برگردیم حالا به ادامه فرآیندی که داشتیم جلو میرفتیم، تحصیلاتون رو در نانسی فرانسه پایان میگذارید، دوره دکترای خودتون رو باز برگشتید به ایران، یا اینکه همونجا ادامه فعالیت
دارید؟ من چند ماه قبل از انقلاب شکومند اسلامی ایران دیگه برگشتم. حتی استاد من خیلی اصرار داشت که من اونجا بمونم.
بله.
گفتم نه دیگه، وقتی این اخبار میشنیدیم که مردم در خیابان ها هستن و عده‌ای شهید شدن و اینا،
دیگه وقت برگشتن.
به استادم گفتم من اجازه بدم برگردم به کشورم اینا.
و بازگشتید و شروع کردید به تدریس در دانشگاه، یا اینکه در سازمان؟
نه خیر، من وقتی برگشتم چون از طرف سازمان زمین شناسی من کارمند اونجا بودم، کارشناس اونجا بودم، برگشتم سر کار خودم. بعد سازمان انرژی اتمی از من درخواست کرد، آقای دکتر اعتماد،
بله،
که از اساتید به نام هسته‌ای کشور هستن.
بله.
ایشون چون من قبلا یه مکاتبه ای داشتم، گفت شما بیایید من شما رو ببینم، که من یه نسخه تزم رو، رسالم رو به ایشون دادم. ایشون گفت کار شما از ماه آینده در اینجا خواهد بود. گفتم من، آقای دکتر، من در سازمان زمین‌شناسی هستم. گفت شما دیگه به این کارا کار نداشته
باشید. با ما.
دوست داری با ما کار کنی یا نداری؟ گفتم چرا، من رشتم دیگه اینه. گفت شما اکتشاف رادیواکتیویته و اورانیوم اینا همه رو ما از سازمان زمین‌شناسی منتقل کردیم به سازمان انرژی اتمی و شما بیایید اینجا.
اون بخش از اون سازمان
اونجا منتقل شد به سازمان انرژی اتمی.
بله. و فرآیند تدریس تو از چه زمانی آغاز شد؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، من در سازمان انرژی اتمی در آن واحد، بعدن مخصوصا بعد از انقلاب، دو تا شغل سنگین داشتم. یکی اکتشاف مواد رادیواکتیو، مسئولش بودم در ایران مرکزی.
بله.
10 سال رئیس معدن انارک بودم در حوزه نائین.
بله.
و در همزمان مدیر سوخت هسته‌ای کشورم بودم.
بسه.
تا تهیه کیک زرد.
بله.
از کیک زرد به بعد دیگه مربوط به ما نبود. من مسئول راه انداختن کارخانه کیک زرد بودم اینا.
بسیار عالی. خب حالا برسیم به پاسخ سوالی که خدمت عرض کردم. فرآیند تدریستون از چه زمانی آغاز شد؟ چه دانشگاهی تدریس کردید؟
من همزمان که در سازمان انرژی اتمی مشغول شدم، تو دانشگاه امیرکبیر رساله ای رو با دانشجوها داشتم اینا. بعد در دانشگاه شهید بهشتی 2 سال تدریس کردم.
بله.
تقریبا بیش از 2 سال شد. بعد دانشگاه دانشسرای عالی تهران تدریس داشتم، دانشگاه تهران 1 ترم تدریس داشتم، ولی از 73 که دانشگاه یعنی تقریبا از سال 60 که دانشگاه آزاد،
بله،
دیگه کم کم شروع کرد به گسترش پیدا کردن، که ما از 2 تا کلاس نزدیک پل صدر در یه دبستان دانشگاه آزاد شروع کردیم. از اون موقع دیگه دانشگاه آزاد ابتدا به عنوان مدعو،
یه کوچه بالای سینما
یه ابتدا به عنوان مدعو، بعد به عنوان نیمه وقت، و از 73 تمام وقت در دانشگاه آزاد بودم. تمام وقت نه این که من تمام زمان اونجا باشم،
عضو هیئت علمی اونجا شده دیگه،
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد شدم.
بسیار عالی. برسیم حالا، وقتی کسی عضو هیئت علمی میشه، معمولا در واقع میرن سراغ این که فعالیت های پژوهشیشون به چه صورت بوده، مقالاتی که ارائه کردن توی این سالها، آماری دارین خودتون های دکتر که چه تعداد مقاله و گزارش علمی حالا چه در داخل کشور چه خارج از کشور؟
چیزی که من میتونم به طور کلی به شما عرض بکنم، خب دونه دونه مقالاتی که نمیشه اسم
بر. بله طبیعتا.
من نزدیک به 130 مقاله تا با حال عرض که عرضه کردم که حدود 30% تا 40% این مقدار مقاله های خارجی بوده، یعنی در کنفرانس های خارجی من مقاله شرکت میکردم و مقاله میدادم. اینا نزدیک به 95 الی 100 رساله فوق لیسانس و دکترا داشتم
با دانشجویانتون،
با دانشجویانمون که این اواخر که یعنی تا فروردین سال قبل که من بازنشسته شدم، که اونم خودم نمیدونم چرا، معمولا استاد رو بازنشسته نمی کنن در هیچ جای دنیا مگر اینکه اتفاقی برش افته یا ضعف جسمانی داشته باشه.
قانون کشوری تصویب شد دیگه،
بله اینا گفتن که چون شما در سازمان انرژی اتمی بودید و اونجا کار حقوق می گرفتید، بنابراین دیگه این مدیریت جدید دانشگاه آزاد هیئت امنا عرض شد که خب یه حکمی دادن که بنده و آقای دکتر عکاشی و کی و کی و کی و کی همه
به افتخار بازنشستگی نائل آمدید.
به هر حال من نزدیک به 95 الی 100 رساله فوق لیسانس و دکترا و تعدادی ترجمه های عرض شد که زبان های مختلف دارم که
کتاب ترجمه کردید.
ترجمه اولین کتاب من از زبان روسی به فارسی بود،
بله،
که در سازمان انرژی اتمی است، مقایسه زمینشناسی نخجوان جهات ارمنستان، ایران، ترکیه.
الان خب یه بحث جدید باز شد، شما الان سوای از زبان در واقع فارسی، زبان انگلیسی، فرانسه و روسی رو،
روسی و آلمانی،
و آلمانی، بله. بعد آلمانی بعد معمولا در اون دوره به ویژه که شما تحصیل می‌کردید زبان مهندسا بوده، درسته؟
بله، چون ما در سازمان زمین‌شناسی با کارشناسان خارجی،
بله،
کار می‌کردیم. بعضی از این کارشناسا مثلا آلمانی بودن،
آقای در صنعت حمل و نقل
فورستر از زمین‌شناسان برجسته آلمان بود که من مدت‌ها با این سرزمین کار می‌کردم. بعد با کارشناسان روس از سازمان ملل می آمدن، با اینا همکاری می کردیم.
اختراع یا اکتشافی هم داشتی توی این سالها؟
کشفیات من در اختراع نمیتونم بگم، ولی چیزایی که کشف کردم یه نوکانی جدید اورانیوم در ایران بود به نام هایوییت که این مقاله شد در آکادمی علوم فرانسه.
بله.
این کانی اولین بار در ایران و سومین بار در جهان این کانی کشف شد، یک کانی سیلیکاتی اورانیوم بود. عرض شد که چون من همزمان با کارهای زمینشناسی علاقه من شده بودم روی مسائل دیگرم کار کنم، مثلا مخصوصا این اواخر روی زلزله تهران و زلزله ایران خیلی راغب بودم کار کنم که این گسلاج و وضعیت حرکت، چون محاسباتی که ما برای زلزله انجام میدیم. و یکی از کشفیات من استفاده از یک عنصر رادیواکتیو که یکی از ایزوتوپ‌های خانواده اورانیوم رادیوم به نام رادون، گاز رادون،
بله،
که این رو بعداً ما برای اکتشاف اورانیوم به کار می‌بردیم، دیدم در نقشه‌ها این خطوط و گسل هم نشون میده. بعد آمدیم پیاده کردیم، دیدیم این با این میشه اصلا زلزله رو پیش بینی کرد، که من حتی به شهرداری تهران پیشنهاد کردم که آقا ما یه دستگاه مونیتور بذاریم روی یکی از این چشم‌ها، 10 ساعت که قبل از زلزله تا 2 ساعت قبل از زلزله میتونه این مونیتور با سیستم صوتی خودش اخطار بده و اعلان کنه که زلزله داره به وقوع.
آقای دکتر، من فرصتون روی پایانه یه سوال دیگه دارم که حالا خارج از بحث علمی مونه. یه دونه دیگه هم الان با توجه به اینکه شما از واژه زلزله استفاده کردید میخوام بپرسم، آیا با این همه پیشرفتی که الان در فناوری ما شاهد هستیم، دستگاه‌های در واقع مهندسی این همه پیشرفت کردن، آیا همچنان ما در پیش بینی زلزله محدود به همون چند ثانیه هستیم؟